بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله العظيم في كتابه: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. شام شهادت شخصیت الهی، مجموعه همه کمالات، آموزنده همه حقایق، رکنی از ارکان مهم خلقت، نوری از انوار طیبه حضرت صدیقه اطهر روحی و ارواح العالمین له الفداس، خداوند متعال از همه عزاداران در همه نقاط عالم گذشته و حال و آینده عرض ادبها را بپذیرد، نثار روح مطهرشون هم صلوات مرحمت کنیم. در ارتباط با سوره مبارکه و لیل به این دعایی که خوندم رسیدیم: ان علینا للهدى و ان لنا للآخره و الاولى. تا این بخش از سوره مبارکه با قسمهای متعدد خداوند متعال برنامه رستگاری را بیان فرموده است. راه رستگاری چیست؟ که به فضل الهی به نسبت لازم توضیح دادیم. فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره للیسرا. کسی که همتش بر این باشد که اهل بخشش باشه، همتش بر این باشد که تقوا داشته باشه، همتش بر این باشد که تصدیق کند خوبی را، حسنا را، حق پذیر باشه، که جلسه قبل مقداری توضیح داده شد و عرض شد که این حالت حق پذیری مهمترین عامل رشد. اگر کسی در قبال حق لج نکرد، وقتی فهمید حق چیست، باطل چیست، قبول کرد، لجاجت نورزید، از مهمترین عوامل برای رشد انسان همینه، آخرین حرف اینه، این حالت را در خودش تقویت کند، اون وقت است که در مسیر سعادت قرار خواهد گرفت. و اگر انسان پذیرفت که مختاره، اگر کسی معتقده که جبر، هیچ حرف زدن زیادی است، چون جبر است، هر چی صحبت بشه جبر، حرف زدن زیادی، ولی اگر کسی به اینجا رسید که همه هم به حکم فطرتشون به اینجا میرسن، بحث استدلالیش بحث های مشکل داره، ولی بحث فطرتش خیلی راحت، هر کسی به فطرت خودش مراجعه کنه میبیند که بین کار خوب و بد که قرار میگیره میتواند که کار خوب انتخاب کنه، میتواند کار بد انتخاب کنه. فطرت. یه وقتی یک کسی صحبت میکردیم با هم و به همینجا رسید از داره مسئله، گفت بله حالا فطرت که بده، ولی بحث استدلالی کار مشکلیه و دیگران هم به مشکل برخورد کردند. و گفتم حالا فطرت شما قبول داره یا نه؟ گفت بله. گفتم تمام، چون همه استدلال هم یه نکته ایست، همه استدلال ها آخرش باید به همون فطرت برسه، یعنی به پذیرش روح، به این که روح بگیره مستمره، ببینه همینه، ببینه همینه. و هر کسی هم به فطرت خودش که مراجعه کنه میبیند همون جایی هم که خیلی زمینه فساد بوده میتونسته نکنه، همون جایی هم که خیلی زمینه خیر بوده میتوانسته نکنه، همه زمینه های خوب یا بد آماده بوده، میبیند که در هر موردی هرچه انجام داده ولی میتوانسته خلافش انجام بده. حریت نفس، این تعبیر ها گاهی خودش خاصیتی داره که در مورد توجه باشه، این آزادی نفس را میابه، حریت نفس را میابه. رفیقش میگه دروغ بگو، مجلس ده میاد بریم با هم، میبیند که ولو اون اصرار کرده میتونسته که نرود، مجلس خوبیست، دیگری اصرار چنین چنان، میتوانسته که نرود، هرچی رو انتخاب کرده فطرتش میبیند که انتخاب کرده، مختار بوده، اختیار داره. حالا این حرفا دارم برم تو حرفای زیادی، عرض بودتون که یه قوم خش داریم از نزدیکانمونه، این مدت ها در مسیر افکار انحرافی گروهی قرار گرفت و از اون بود که هواپیما رو می دزدیدن جای دیگه هم بردند و گفته می شد بهشون منافقین، اینم جز اون جمع. و بعد هم هواپیمای خود این شخص دزدید و با جمعی و در یه برنامه ای، ولی بالاخره با خداشون تونستن همو نجات بدند و خلاصش فرار کرد خارج. بعد که فرار کرد دستش به خون آغشته نشده بود، در خارج درس خون، خوب فاصله گرفت این گروه، درس خوند و و شد یک شخصیت نسبتا مهم علمی. و مادرش مریض بود و از بستگان نسبتا نزدیک من بود و آمد دیدن مادر، گرفتنش و این کارت علمی که نشون داد خیلی احترامش کردن و اوضاع عوض شد و چون خونی هم به گردنش نبود کارش سبا شد و آدادش کردم. بعد دیگه رفت آمد داشت. تو رفت آمد داشت چون قمپوش نزدیک بوده می آمد. با من به خیال خودش علاقه داشت. هر وقت می آمد می آمدیم به بحث می شستیم. دقیقا یادمه که یه دفعه در دو نوبت چهار ساعت در این مسئله بحث میکرد که در اینکه اجتماع نقیزین محال یا نه، میفهمیدی هر باره و استدلال میکرد برای اینکه محال نیست، دلیل نداریم که محال اجتماع روزه. در این حد هم قوی بود. یادم اون چهار ساعت من خیلی به زحمت افتادم تا وقتی بالاخره قبول کرد که اجتماع نقیزین محال رو بحث کار ندارم. و اون وقت رفت آمد داشت، رفت آمد داشت رو بالاخره یک دفعه هم الحمدلله بعد که این منکر همه چیز شده بود در ارتباط با جلسات مدده بالاخره خدا رو قبول کرد، خدا رو قبول کرد. و بعد آمده بود منزل ما، همین اتاق بالا بود و هی تلفن ها مثل همین حالا زنگ میزنن، خیلی استخاره میخواستن، استخاره. منم متعمدن جلوی استخاره میکردم تا یک اشکالی هم به استخاره بکنه ببینیم چی میشه. استخاره کردم، همین بودم خوبه با رعایت دستورات دینی. بعد او بران حجزم افت این گفت فلانی توی که محسن سویس کجاست که بالاخره کشور خیلی فوقلاده ایست از نظر جهات زندگی، سویس زارم و اونجا زندگی میکنه. گفت که جای ما خیلی خوبه که احتیاج به استخاره نداره، هر مغازه مراجعه کنیم خوبه، مثل مغازه دیگری همه چیز خوبه درسته، هر دکتری مراجعه کنیم خوبه، مثل دکتر دیگر. هر بیمارستان مراجعه کنیم خوبه، استخاره نمیخواد. اینجاست که استخاره بحث قبلیمونم بین ایشان و بنده بحث جبر و اختیار بود. میگم من معتقدم به جبر، اختیار قبول ندارم. خیلی جدی هم واسطه بود. بحث هم ادامه پیدا میکرد، ادامه پیدا کرده بود در بین همین حرفا که این کارم میشد. گفتش که بله اونجا خیلی خوب، با روی باز گشوده گفت اونجا خیلی خوب، اینجا هم خیلی بد، همش بود استخاره کردی با روی ترش. گفتم فلانی اسمش هم بگم مشکلی ها نداره، محسن اسمش. گفتم محسن آقا این اونجا خیلی خوب، اینجا بد، اونجا رو گفتی خوب با روی گشاده، اونجا خیلی خوبه، اینجا خیلی بد با روی ترش. اگر جبره دیگه ترش و گوری گشاده نیست، همه جبره. اونا که خوبن مجبور شدن خوب بشن، اینجا هم که بدن مجبور شدن که بد بشن. دیگه اونجا بهبه و اینجا نبهبه چه معنی داره؟ حال شما این بود که اونجا بهبه اینجا نبهبه. وقتی جبره دیگه اونجا چنین اینجا چنان بی‌معناست که یه مکسی گفت فسرامه باختم بیچ. یعنی فطرتم ایجاب کرد که من اونجا بگم خوب با روی گشاده، اینجا بگم بد. یعنی اونجا خوب عمل کردن، اینجا بد عمل کردن. فطرتم قبول داره که من مختارم، اختیار دارم. حالا وقتی که خیلی حاشیه رفتم، فطرت انسان قبول کرد که مختار هست. حالا ما ایم و انتخاب خودمون. اگر برنامه بخشش و تقوا و تصدیق نیکی را انتخاب کردیم، خدا هم کمک میکند بر خوبی ها پیش بریم. و اگر چنانچه خیر به عکس فقط به خودمون فکر کردیم و بی نیازی خودمون در نظر گرفتیم و بخل ورزیدیم و حق را نپذیرفتیم، لج کردیم، لجاج کردیم، اون وقت است که بیچاره خواهیم شد. خدا رهامون میکند به اون انتخاب خودمون، فسنیسره للیسرا، ما او را آسانش میسازیم، للعسرا، برای عسرا، چه اینکه خودش انتخاب کرده، خودش خواسته. این آیه شریفه پاسخ سؤالی است که در خیلی از آیات تنها گفته شده ما هدایت میکنیم، در خیلی از آیات تنها گفته شده ما گمراه میکنیم، ولی این آیه جمع بین همه چیز رو فرموده که کیا رو گمراه میکنیم، کیا رو هدایت میکنیم؟ اونها که خودشون بر اساس خیر نیت میکنند و حرکت میکنند هدایت میکنیم، و اونهایی که خودشون بر اساس نادرستی، بر اساس انتخابی که بهشون دادیم حرکت میکنند، اون وقت گمراه میشند و بیچاره میشند. آری، این ها صحبت شد با یک اشاراتی و مسائلی که دیگه همین مقدارش هم یه مقدار تکرار بود و گذشت. بعد از این مرحله اون بخ قرآن کریم میفرماید که ان علینا للهدى، آری بر ماست هدایتگری، ما همه رو هدایت میکنیم، راهنمایی میکنیم، راه چیست، چاه چیست به اونها میفهمانیم. آری فالهمها فجورها و تقواها، معلم ندیده، مدرسه درستی ندیده، تربیت نشده، خدا انسانها را به گونه آفریده است که خودش سنگهای اولیه سعادت را چه چیزهاست که بگذاره بر اساس سعادت بنا بنا می شود، و اونچه که بر اساس زلالت نیست بهش می فهمانه. فالهمها و نفس و ما سباها، فالهمها فجورها و تقواها. هرچند هم عوض بیاره چنین شد که چنان شد، خودش میفهمد که مطلب از چه قرار بوده، چرا چنین کردیم، چرا چنان کردیم، میگه اینجور شد ما این کار کردیم، بهانه میاره. اما در این حال خودش میدونه که مطلب از چه قرار است و شیطنت کرده یا نکرده. ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، گرچه عذرم میتراشه، اینجور شد که اینجور کردم، اینجور شد بود، اما ته دلش به قول معروف خودش میفهمه که چه خبره، که شیطنت کرده یا اینکه درست عمل کرده. بر ماست که هدایت میکنیم، یعنی اصل مسئله هدایت بر عهده ماست. ان علینا للهدى. اینجا یک کلمه دیگه عرض کنم، به حمدالله فیض آماده است عزیزمون استفاده میکنیم، که این کلمه اینه که ان علینا للهدى یک نکته لطیف خاصی رو هم انسان میفهمدش دیگه، حالا استحسان است که به ذهن حقیر میزنه، ممکنه فوق استحسان باشه و روشن باشه و من به خیالم اینه. ان علینا للهدى نکته دیگری که استفاده میشه، پس یک این شد که ما هدایت کردیم، معلوم عقل میدیم هدایت میکن، پیامبر فرستادیم هدایت کرد، اولیاء خدا هدایت کرد، آیات خلقت آیات تکوینی هدایت گر است. برای هدایت کارها کردیم، بر ماست هدایتگری. نکته که جا داره بهش توجه بشه اینه که نتیجتاً اون کس که هدایتگر است همان است که قانونگذاری کار اوست. ان علینا للهدى، بر ماست برنامه هدایت دادن، ماییم که هدایت میکنیم، اون وقت راه رو نشان میدیم. چرا این خواستم بگم انتقال اینجور پیدا میشه که چون ما خلق کردیم، چون ما خلق کردیم، چه کاری به نفع این مخلوق ماست، چه کاری به ضرر این مخلوق ماست، چه کاری براش سود داره، چه کاری براش ضرر داره. ما چون خلقش کردیم میدانیم که چی به نفعش هست، چی به ضررش هست. چون ما خالقیم و تکوین کار ماست، تشریع هم کار ماست. اون کلمه که میخواستم بهش برسم همین دو جمله که جای یک همچه انتقالی هست در این جمله شریفه، یعنی این جمله برای این نیست، یعنی به این جمله برسیم که ما هدایتگریم. آری، چرا این چینه؟ اون کس که تکوین کار اوست، تشریع هم حق اوست. مثال ساده بخوام عرض کنیم با عذرخواهی از خیلی از عزیزان، که مثلا کسی که ماشین رو ساخته، برنامه برای کیفیت استفاده از این ماشین هم درسته که او بده، چجوری ازش استفاده کن، چه کاری که بکنی این ماشین دوام پیدا میکنه، چه کاری بکنی زود خراب میشه، چنین و چنان. که ساختمون رو ساخته بخواد برنامه بدهد برای این ساختمون از جهات مختلف، حق اوست چون ساخته. این کلمه خیلی تکرار شد، اون کس که تکوین کار اوست، تشریع حق اوست. ان علینا للهدى، چون ما ایم که خلق کردیم. آری، ذات مقدس حضرت حق است که هستی را آفریده، برنامه دادن هم برای هر موجودی، رستگاریش در چیه، بدبختیش در چیه، چه چیز به نفعشه، چه چیز به ضررشه، کار اوست. حالا تا اینجا که عرض کردم کفایت میکنه. ان علینا للهدى، این یک کلمه که و ان لنا خوندم للآخرت و الاولا، ما هدایت کردیم. هر که در جهت هدایت حرکت کند، در جهت ضلالت حرکت کند، نفع و ضررش مربوط به خودشه، به ما هیچ سود و زیانی نمیرسه. همگان در جهت برنامه‌ای که ما دادیم حرکت کنند، بر ملک ما افزوده نمیشه، به نفع ما چیزی زیاد نمیشه، همه برخلاف اون چه برنامه دادیم عمل کنند، به ما ضرری نمیرسه. چه این که دنیا و آخرت ملک ماست، و ان لنا للآخره و الاولا، یعنی ما که برنامه دادیم نتیجه هم گفتیم، این به نفع ما نیست، ما هر چه بشه دنیا ملک ماست، آخرت هم ملک ماست. اینو دیگه اشاراتیست که بعضی از تفاسیر هم اشاره کردن که به این مسائل اشاره شده باشه که ما ایم که آخرت مال ماست، ملک ماست، دنیا مال ماست، برنامه که میدیم به نفع خودتونه. اینجور نیست که اگر به برنامه ما عمل کنین به سود ما تموم میشه، اگر به برنامه ما عمل نکنید به ضرر ما تموم میشه. خیر، همش به سود و ضرر خودتون هست و الله دنیا و آخرت مال ماست اساسا، در هر صورتی ملک ماست. و ان لنا للآخره و الاولا، آری این چنینه. و خوش به حال اونهایی که اینها اون برنامه خیر را در جهتش قرار گرفتن، در حدی که رستگار شدن، جدن جز کسانی که خداوند به وجود اونها افتخار میکند بر فرشتگان. بدا به حال اونهایی که نقطه عکسن و از اون شخصیت هایی که اونچنان در این جهت موفق بودن و در علم خداوند متعال انتخاب خیرشون مشخص بوده است که اونچنان خیر رو انتخاب میکنن که از ابتدا ظرفیت وجودیشون و اون که در ارتباط با خلقتشون هم قرار گرفته، نور و نور و نور. اینی که میبینیم وجود مبارک حضرت فاطمه صدیقه سلام الله علیها، عظمتشون رو کم و بیش هممون فهمیدیم. این چنینان به خاطر همینه که در این جهت خیر خدا میدانست که اینا از کسانی هستند جز این مخلوق که بهترین انتخاب را در این زمینه میکنن، بیشترین تصمیم را در جهت تسلیم و اطاعت حضرت پروردگار دارن، ازا بیشترین عنایت را هم از ابتدای خلقت به اینها نموده. آره، اینها به انتخاب خود، اختیار خودشون چنین حالتی را انتخاب کردن، تسلیم فوق تصور ما در پیشگاه ذات مقدس حضرت حق. از آقا حضرت عسکری علیه السلام سوال شد که چی شده که پیغمبر اکرم دختران دیگری هم داشتن، این همه عظمت برای بی بی حضرت زهرا علیه السلام که دیگه همه میدونیم به وصف نمیاد. در قرآن کریم در مهمترین آیه هایی که جمعی اهمیتشون بیان شده، حضرت فاطمه علیه السلام موجوده. در بیانات پیغمبر اکرم به گونه بی نظیر از حضرتش تعریف شده، ام ابیها لا اله الا الله، یعنی منزلت دختر من نزد من به منزلت مادر من، یعنی یک فرزند نسبت به مادر چگونه است، ام ابیها که یک معناش احتمالا این باشه. شخصیتی که پیغمبر اکرم وقتی بی وارد می شدن می ایستادن براشون، حرکت می کردن، حالا ممکن در بعضی از تعابیر باشه که جلو می رفتن. در این وضع از شخصیتی که اینها ساده گفته شده و رد شدیم، دست دخترشون می بوسیدن، این یا حرف شوخی نیست، دست دخترشون رو میبوسیدن و در این حد این چنین عظمتی دارن که جبرئیل در دو باب از اصول شریف کافی دارد که وارد میشد و با حضرت زهرا علیه السلام صحبت میکرد. در رحم مادر با مادر حرف می زدن، اونس پیدا می کردن، تسبیح می گفتن، تکبیر می گفتن. شخصیتی که طاهره مطهره است، شخصیتی این چنینی، اون وقت این شخصیت چرا به این همه درجات رسیدن، به این مقامات رسیدن از حضرت عسکری علیه السلام که سوال شد. گاهی بعضی ها اینجور گفتن که مثلا چون ایشان فرزند بعد از بعثت بودن مثلا، و از این قبیل که خیلی نمیتونه جواب بشه مگر اینکه حدیث باشه مثلا. نیست، ایشان فرمودن برای شدت اخلاص و تسلیم حضرت زهرا علیها السلام در پیشگاه پروردگار، به اینجا که البته بر اساس همون انتخاب و اختیارشون بوده، جان به قربانشون. حالا شخصیت این چنین اون وقت در یک وضعیتی قرار بگیرن که اصلا قابل صحبت نیست، نمیشه حرف زد. و این روزها و این شبها شنیدید مصائب بیبی را. من یکی دو کلمه عرض میکنم و حالا جناب آجوه فاضلم اگر مناسب دیدن نمیدونم، ولی دیگه معمولا عرض ادب میکنیم و ولی نوعا عنایت نمیشه. در هر حال خودشون میدونن که این وجود مبارک مصائبشون مصائبی است که خودشون با این تعبیری که فرمودن از تعبیرهایی است که قوت مطلب رو میرساند، که خیلی معروفه همه شنیدیم صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. فرمودن چنون گرفتاری ها بر من ریخت صبت علی مصائب. اگر کسی یک مصیبت ببینه هرچند خیلی شدید، تعبیر صبت نمیشه. صبت وقتی است که از جهات مختلف مصائب رو بیاره. ریخته بر من مصائب، رحلت پیامبر گرامی از طرفی، مظلومیت امیر المؤمنین علی علیه السلام از طرفی، ریختن رجال در خانه از طرفی، آتش زدن در خانه از طرفی، بمیرم مقتول واقع شدن عزیزشون حضرت محسن از طرفی، ناراحتی های عزیزانشون پیش چشمشون از طرفی، صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالی ها. اگر این مصائب به روزها میریخ جا داشت که روزها شب بشه. آمیشان اینه که برای عبد باید گفت اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع الله على ظلم. دیگه مثل امشب بوده که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام نیمه های شب شده، دلی از شب، پاسی از شب گذاشته، بدن بیبی رو قسل دادن، کفن کردن، طبق وصیت عمل کردن، عزیزانشون رو خواستن، با بدن وداع کردن، بدن رو برداشتن. ای وای بمیرم، نمیدونم چه جور آقا امیر المؤمنین چه حالی داشتن وقتی که بدن عزیزشون رو به خاک می‌سپردن. خیلی ساعت دشواری بود. گاهی میشه همسر عزیزی فوت میشه، سختیش مشکل، اما عمری ازش گذشته. گاهی نه، دوران جوانی است. گاهی دوران جوانی که هست به مرض طبیعی فوت شده، مشکله. گاهی خیر صدمه دیده و جان داده. گاهی صدمه که دیده صدمه بسیار عجیب دیده، قرار بر معجزم نبوده. آخه این مطلب در نظر داشته باشیم، خب با یک عنایت همه دردها رو برطرف بکنن، اما قرار بر معجزه نبوده. یعنی ضربت های کذا و کذا اینها اثر خودشو داشته، ناراحتیشو داشته، یعنی غلاف شمشیر و ضربت ها کار خودشو میکرده. وقتی عزیزی به این صورت از دنیا رفته، حالا آقا دفع کنن عزیزشون رو. از جهتی بسیار باز عجیب که به خاطر این شوهر، البته در راه خدا و برای خدا و به خاطر دفاع از شوهرش هم شهید شده. لا اله الا الله. اذا همچه که آقا دستشون رو از خاک قبر تکان دادن، فلما نفذ یده من تراب القبر حاجب الارض غم ها هجوم آوردن بر دل امیر المؤمنین حبیبی غابن عینی و جسمی و عن قلبی حبیبی لا یغیب کار بونجا رسید که نقل شده فرمودن عزیز من غم من برای اینه که چگونه بعد از تو زندگی کنم، لا خیر بعد که فی الدنیا، لا اله الا الله. هرچه می گفتن دل آرام نشد، خطاب به پیغمبر اکرم، یا رسول الله، یا باز هم دل آرام نشد. انا لله